صدایی دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. در این برنامه در گفتگو با آزادی کیان این سوال رو مطرح می‌کنم که زنان ایران کجای اعتراضات اخیر ایستادند؟ صدای زنان رساتر از آن است که شنیده نشود. در ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، فریادهای آنها یا در میان جمعیت شنیده می‌شود و یا تاریخ و محل تهیه ویدیو را اعلام می‌کنند. آزادی کیان، جامعه شناس سیاسی ساکن فرانسه، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است تا حضور زنان در اعتراضات مرداد ماه در ایران رو با هم بررسی کنیم. خانم کیان، همونطور که شنیدید در فیلم‌های ارسالی از شهرهای شاهینشهر و نجف آباد به طور مشخص تصویر و صدای زنانی منتشر شده که در اعتراض به وضعیت موجود به خیابون‌ها اومدن. این حضور رو چطور تحلیل میکنین؟
ببینید، من چون ایران نیستم و منبع خبریم همین ویدیوهایی هست که میبینم روی شبکه‌های اجتماعی، هنوز به نظرم نمیاد که حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران خیلی توی تظاهرات پررنگ باشه. با چی من این رو مقایسه میکنم؟ با آخرین جنبش عمومی که در ایران وجود داشت، یعنی جنبش سبز، که در اونجا ما حضور پررنگ نسل‌های مختلف زنان رو در صف اول می‌دیدیم. و این رو مقایسه بکنید با برای مثال تظاهرات گسترده که در بیش از 80 شهر ایران در زمستون امسال برگزار شد و تعداد زنانی که در اون شرکت داشتن خیلی کم بود به نسبت مردان. برای این من نمیتونم بگم که حضور زنان پررنگ بوده، ولی اونجایی هم که حضورشون بوده بیشتر شعارهایی که میدادن و خواستهایی که داشتن خواستهای عمومی دیگر تظاهر کنندگانه. یعنی من ندیدم که خواستهای مشخصی در مورد حقوق زنان یا موقعیت زنان یا بهبود موقعیتشون در جامعه داشته باشن.
اما حرکت‌های هم در ماه‌های اخیر شروع شده که تحلیلگران معتقدن پیشروترین حرکت‌های زنان ایرانی بوده و عمدتاً در اعتراض به حجاب اجباری این حرکت‌ها صورت گرفته، هرچند حرکت‌ها فردی بوده. چطور میشه این موقعیت رو تحلیل کرد در شرایطی که زنان برای اعتراض به حجاب اجباری اقدامات تک نفره دارن، ولی در مقابل در اعتراضات سراسری حضور کمرنگ‌تری دیده میشه ازشون؟
وقتی که در مورد دختران خیابان انقلاب صحبت می‌کنی، من مطمئن نیستم که این پیشروترین خواست زنان باشه، ولی جسورانه هست و بسیار هم جسورانه است. ولی همونطور که گفتید، اینا تظاهرات فردی هست و حدوداً حالا 30-40 نفر از این خانم‌ها، به خصوص هم خانم‌های جوانی هستند که ظاهراً نه در جنبش سبز شرکت داشتن علی قول خودشون و نه حتی در فعالیت‌های که گروه‌های مختلفی که فعال هستند در ایران برای حقوق زنان تلاش می‌کنن شرکت داشتن. خواست‌های فردی بیشتر مطرح می‌کنن و حول مسئله مخالفتشون با حجاب اجباری هستش. اما آنچه که میشه به نظر من توده زنان رو جلب کرد، بایستی حول خواستهایی باشه که اکثریت قریب اتفاق ایدئولوژی های مختلف، قشر های مختلف اجتماعی باهاش دست به گریبان هستن و اون لزوماً مسئله هویتی حجاب نیست. مسائلی هست که باعث نابرابری های اجتماعی بسیار مهمی بین زنان و مردان میشه. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست، فقر زنان بسیار بیشتر از فقر مردان، 3.5 میلیون سرپرست خانوار زن فقیر در ایران فقط داریم. شما وقتی به مسائل مشکلات اجتماعی جامعه زنان تو ایران نگاه میکنید، این مشکلات بالاتره تا مشکلات جامعه مردان. سالهای گذشته، مثلا 10-12 سال گذشته، برای 8 مارس روز جهانی زن، تظاهراتی که انجام میگرفت، چند هزار نفر زن جمع میشدن حداقل در تهران. الان ما این مسئله رو دیگه باش مواجه نیستیم، به خاطر سرکوب فعالیت های جنبش زنان هست از یک سو و فردگرایانه شدن نسل جوانی که فعالیتشون محدود میشه به خواستهای شخصی خودشون بیشتر از اون که مربوط بشه به خواستهای عمومی.
اما خانم کیان، ما میبینیم که اعتراضاتی هم که در چند روز اخیر در ایران شکل گرفته سازماندهی مشخصی نداره.
تو اون مردانی هم که کنار هم جمع میشن، معمولا توی تظاهرات مختلف، چه از زمستون و چه الان، یه گروهای خاصی رو الان داری. به نظر میرسه که طبقات متوسط شهری که اشتغال دارن، صاحب خانه هستن، یعنی از یک موقعیت اجتماعی نسبی در جامعه برخوردار هستن، رو ما زیاد توی تظاهرات نمیبینیم. شاید این به خاطر وحشت از دست دادن همون چیزهایی هم هست که دارن. شاید بشه گفت که جامعه زنان به شکل گسترده تر زمانی میتونن بپیوندن به این تظاهرات که خواستها گسترده تر بشه، از اون حالت صنفی تر شاید بیشتر بیرون بیاد، یکی. و دیگر اینکه به هر حال این زنان ایران خیلی هاشون مادر هستن، خیلی هاشون همسر هستن. عوامل شاید پیشگیرنده هم بیشتر در مورد این خانم ها اعمال میشه تا آقایونی که احتمالاً جوان هستن این ریسک رو میتونن بردارن که به خیابون بیان. الان خیلی مشخص نیست خاصا دقیقاً چه هستن، چه کسانی توی خیابون هستن، به خصوص اینکه آیا این به یک سمتی خواهد رفت، به سمتی که شاید اکثریت جامعه خواهانش باشه یا نه، و شاید این یکی از عواملی هست که فعلا بازدارنده است برای اینکه اقشار گسترده‌تری از زنان در شهرهای مختلف بپیوندن به این تظاهرات.
اما خانم کیان، میخوام به سوال اولم برگردم، اونجایی که در مورد زنان شاهینشهر و نجف آباد اصفهان صحبت کردیم. ما میبینیم این دو ویدیو تنها ویدیوهایی هستن که نشون میدن گروه زنانی که متعلق به جامعه سنتی مذهبی با پایبندی دقیق به اون ساختار هستن، توی این فضا بیشتر اجازه پیدا میکنن و به خودشون اجازه میدن که برای حضور در تظاهرات بیرون بیان، و از اون فردگرایی که در مورد نسل جوان امروز شما صحبت کردید هم در اونها دیده نمیشه. این آیا در ساختار اعتراضاتی که به نظر میرسه بیشتر متمرکز هست بر شهرهای کوچک، همین ساختارهای سنتیه که بهتر داره جواب میده و ما نباید منتظر حرکت‌هایی باشیم پیشروتر، جسورانه‌تر و برای احقاق حقوق زنان؟
نجف آباد رو مثال زدید، فراموش نکنید نجف آباد شهر آیت الله منتظریه که با اسلام سیاسی و اسلام رسمی روی خوشی ندارند،
ولی در هر حال پایه‌های کاملا سنتی داره این شهر.
دقیقاً پایه‌های سنتی داره، ولی چند دهه هست که شهری هست که درش اعتراضات مختلف حتی به لحاظ مذهبی صورت میگیره با اینکه ساختار سنتی است. به همین ترتیب هم بخش‌هایی از شهر اصفهان که میدونید بیشتر با آیت الله طاهری موافق بودند، اینها از ساختار سنتی برخوردار هستند و به دلایل مذهبی و سنتی هم بیشتر اعتراض میکنند. و اتفاقا نکته‌ای که مطرح کردید نکته بسیار مهمیه. فعالین جوانتر زنان در سالهای اخیر اهم فعالیتشون توی شبکه‌های اجتماعی بوده، با اینکه درسته که حدود 60% جامعه ایران به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، ولی ما به شکل سنتی هم میتونستیم افراد رو بسیج بکنیم، در حالی که این چیزی که شاید توی نجف آباد و شهرهای سنتی تر ایران میبینیم و اینکه کاربرد داره همین هستش که از شبکه‌های سنتی تری که مردم درش حضور دارن هم استفاده میشه و این منسجم‌تر میتونه افراد رو به خیابون بکشونه برای بیان اعتراضاتشون.
خانم کیان، اما نکته‌ای که در این اعتراضات اخیر و همینطور اعتراضات دیماه وجود داره، بعضی از شعارهاست که ظاهراً دعوت کننده است ولی عملاً در بطن خودش نگاهی زن ستیز داره، مانند این شعار که بی غیرت ها نشستن زنا به ما پیوستن. فکر میکنید چقدر این دیدگاه زن ستیزی که در برخی از شعارها وجود داره میتونه باعث بشه که زنان همراهی نکنند با این راهپیمایی ها و با این اعتراضات؟
خب ببینید، من چون تحقیقی در این راستا انجام نگرفته پاسخ صریحی من به تب نمیتونم بدم. میشه حد زد برخی از خانم هایی که حساس تر هستن به مسائل زنان ناراحت بشن و نخوان که خودشون رو هم هویت بکنن با افرادی که شعارشون مردسالارانه هست. جامعه ای که اسلام رسمیش، قوانینش، نهادهاش همه ضد زن هستن، زن رو فرودست قلمداد میکنن، در یک همچین شرایطی نمیشه انتظار داشت که مردانی داشته باشید که در اکثریتشون خواهان برابری جنسیتی باشن، از اون فرهنگ پدرسالارانه یا مردسالارانه فاصله بگیرن و زنان رو همتای خودشون بدونن. این که تا چه حدی حتی همگرایی زنان با این نوع تظاهر کنندگان به احقاق حقوق زنان منجر بشه واقعا جای سوال هستش. برای اینکه من معتقدم که زنان تا زمانی که با شعارهای خودشون، با خواستهای خودشون نپیوندن به این راهپیمایی ها برای مثال، یا خودشون رو در واقع نشون ندن، نمیشه انتظار داشت که مسئله حقوق زنان و برابری های جنسیتی بتونن به شکل جدی توی جامعه ما مطرح بشن. و به همین دلیل هم به نظر من جنبش سر شاید تنها جنبش معاصری بود که زنای فعال نسل‌های مختلفش با خواستهای زنان درش شرکت کردن و این یه تحولی بوده، ولی متاسفانه الان ما به هیچ وجه با اون تحول دیگه مواجه نیستیم. شاید دلیلش اینه که اون طبقات متوسط تحصیل کرده ای که اساس جنبش سبز بودن الان توی جنبش فعلی شرکت ندارن. در واقع برابری خواهی زنان یک مسئله هستش که هنوز به طور گسترده در جامعه ایران مطرح نشده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.